اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سه ایرانی در آمریکا متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. ژاپن با تمرکز بر چین راهبردهای دفاعی خود را تغییر می‌دهد. و همسر محمد نوریزاد پس از بازداشت در بخش CCU بستری شد. درود بر شنوندگان، ساعت 7 بعد از ظهر و اینجا مجله شامگاهی ماست. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این روز، یعنی روز جمعه. غروب جمعه رو داریم سپری میکنیم و امیدوارم که این روز رو به خوبی سپری کرده باشید. 26 آذر ماه 1389 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در ابتدا همراه با همکارم رضا جمالی شنونده مشروع خبرها باشید، پس از اون باز میگردیم با شما خواهیم بود تا ببینیم که در این شامگاه چه مطالبی رو همکارانم براتون در نظر گرفتند.
ممنون محمد، من هم شب بخیر دارم خدمت شنوندگان رادیو فردا. یک زوج ایرانی ساکن تگزاس در آمریکا و مدیر ایرانی یک بنگاه خیریه در اورگون متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق فرستادن پول به ایران شدند. بر پایه کیفرخواستی که از سوی مقام‌های فدرال آمریکا تنظیم شده، نجمه وحید به همراه همسرش دکتر حسین لاهیجی در طول 9 سال گذشته میلیون‌ها دلار پول به ایران فرستادند. این پول‌ها از طریق یک بنیاد خیریه کودکان مستقر در ایالت اورگون به مدیریت مهرداد یثربی به ایران فرستاده می‌شد. احمد ایرانشاهی رئیس مؤسسه خیریه رفاه کودک در ایران و متهم دیگر این پرونده در ایران به سر می‌برد. آقای لاهیجی و خانم وحید هفته آینده در این رابطه در دادگاهی در تگزاس حاضر خواهند شد. ژاپن در تغییراتی اساسی در استراتژی دفاعی این کشور از این پس به جای خطر جنگ سرد از جانب روسیه تمرکزش را بر قدرت گرفتن بیش از پیش چین قرار خواهد داد. در راهبرد تازه دفاعی ژاپن که خطوط اصلی آن امروز جمعه اعلام شد، همچنین بر تقویت روابط با آمریکا و گسترش شبکه امنیتی با متحدان منطقه‌ای مانند کره جنوبی و استرالیا تاکید شده است. تغییر سیاست‌های دفاعی ژاپن در پی بالا گرفتن بحران کره شمالی اعلام می‌شود. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در پی بازداشت در بخش CCU بیمارستان بستری شد. شامگاه پنجشنبه افراد خانواده محمد نوریزاد که در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند، بازداشت شدند و به منکرات خیابان وزرا انتقال یافتند. بر اساس گزارش‌های دریافت شده، فاطمه ملکی در اداره منکرات بیهوش می‌شود و پس از تلاش بستگانش سرانجام دیشب به بخش CCU بیمارستان مدرس انتقال می‌یابد و همچنان در این بخش بستری است. محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد، به علت اعتصاب غذا در زندان در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و به بیمارستان منتقل شده است. وی قبلا از نویسندگان روزنامه کیهان و از حامیان محمود احمدی نژاد بود. رهبران اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای جلوگیری از تزلزل یورو موافقت کردند. این صندوق جایگزین صندوق موقت کمک به یورو می شود که در سال جاری با 750 میلیارد دلار سرمایه مشترکاً توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد. به گفته رئیس شورای اتحادیه اروپا، مکانیسم ثبات یورو از سال 2013 اجرا می شود. باراک اوباما میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سال آینده میلادی آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ارائه گزارشی درباره وضعیت جنگ در افغانستان گفت که در مبارزه با القاعده و طالبان پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما شکست دادن کامل القاعده زمان زیادی می برد. آقای اوباما تأکید کرد که راهبرد جنگ در افغانستان در مسیر درستی قرار دارد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. رضا جمالی همکارم از شیفت صبح با ما بوده و در اینجا همکاران دیگری به ما اضافه میشن، اما تلاش همکاران من در شیفت روز رو خواهید شنید تا لحظاتی دیگر از میان خبرها و رویدادها. گزارشی از درخواست میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت از همه زندانیان سیاسی در ایران برای پایان دادن به اعتصاب قضا. به مناسبت دیدار جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان با مراجع تقلید، مروری خواهیم داشت درباره نقش آیت الله موسوی اردبیلی در وقایع سیاسی یک سال اخیر. وال استریت ژورنال منتشر کرد نامه رئیس دفتر امور خارجی جامعه بهائی بریتانیا به مقام‌های ایرانی. روسیه و نقش پلیس خوب در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. و سرانجام برای آنها که خاطره‌ها را دوست دارند، خالق پلنگ صورتی با دنیای زندگان بدرود گفت. با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 7:05 به وقت ایران به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. امیدواریم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و اینجا آماده باشید برای شنیدن رویدادهای خبری، فرهنگی، اجتماعی که تا این لحظه اتفاق افتاده و همکارانم گزارش‌هایی رو از اون تهیه کردند. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه در پیامی خطاب به زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از همه اونها خواسته که به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدند و گفته که دلبستگان به آزادی و عدالت و عظمت ایران نگران سلامت آنها هستند. پیشتر شماری از مراجع تقلید، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و تشکل‌های مدنی خواستار پایان اعتصاب قضایی این زندانیان سیاسی شده بودند. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از بهروز کارونی.
به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی در پیام کوتاه خود به زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند ابراز امیدواری کرد که این انسانهای فرهیخته با شکستن اعتصاب قضای خود در این روزهای یاد و یادآوری حماسه حسینی، خانواده‌ها و همراهان جنبش سبز را از نگرانی نجات دهند. پایان نقل قول. نسرین ستوده، وکیل مدافع، محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، غلام حسین عرشی از بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورای سال گذشته، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و آرش صادقی، فعال دانشجویی، زندانیانی هستند که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌ها، وضعیت جسمی همه آنها وخیم توصیف شده است. آقای موسوی از این زندانیان به عنوان دوستان و همراهان دربند، طرفداران آزادی و حقوق انسانی و پایبندان پراستقامت ارزش‌های ایرانی و اسلامی یاد کرد و نوشت ملت ایران امروز بیش از همیشه از رنج‌ها و فداکاری‌های آنان آگاه است. وی خطاب به این زندانیان نوشت پیام ایستادگی شما را نسیم سبز آگاهی دهن به دهن و سینه به سینه به همه جای ایران عزیز رسانده است. پایان نقل قول. این رهبر مخالف دولت با مقایسه ترکیب زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند، یعنی زن و مرد، هنرمند، کارگر، حقوقدان و معلم افزود، امروز دوستداران ملت می دانند که در این راه زنان و مردانی دلیر آماده اند که تا آخرین نفس مقاومت کنند، تا همچنان امید برای تحقق زندگی شایسته برای مردم زنده بماند. پایان نقل قول. پیش از این آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید در دیدار با جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و از جمله خانواده محمد نوریزاد خواستار پایان اعتصاب قضایی زندانیان شده بود. وی در این باره گفته بود قصد برخی از این عزیزان از اعتصاب قضا رساندن ندای مظلومیتشان به بیرون از زندان است، ولی باید بدانند که این کار بیش از همه به جامعه ضربه می‌زند، چون که جامعه به حضور این عزیزان نیاز دارد و باید این اعتصاب را بشکنند. پایان نقل قول. همچنین آیت الله صانعی، یکی دیگر از مراجع تقلید، در دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی با غیر شرعی خواندن شرایط نگهداری زندانیان در ایران به ویژه در سلول‌های انفرادی گفته بود خداوند ظالمین را دوست نمی‌دارد و آنها را در همین دنیا به کیفر خواهد رساند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران نیز در دیدار با اعضای خانواده محمد نوریزاد و خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار پایان اعتصاب قضایی وی شده بود. آقای کروبی همچنین در پیام جداگانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به آزادی همه زندانیان بیگناه خطاب به محمد نوریزاد از او خواهش کرده بود که به اعتصاب قضایش پایان دهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز در پیامی خواستار پایان اعتصاب محمد نوریزاد شده و ابراز امیدواری کرده بود که مسئولان با تجدید نظر در مورد او و زندانیان دیگر زمینه را برای اصلاح امور و بازگشت کشور به امنیت و ثبات و قانون فراهم کنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همچنان با مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران با شما همراه هستیم. جمعی از اعضای خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات به دیدار مراجع تقلید قم رفتند. در چارچوب این دیدارها خانواده های مذکور با 5 مرجع تقلید یعنی وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، یوسف صانعی، بیات زنجانی و جوادی آملی ملاقات کردند. اونها همچنین نامه هایی رو نیز به 2 مرجع تقلید دیگه یعنی آقایان مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی و همچنین آیت الله امینی و آیت الله گرامی تحویل دادند. در این میان گزارش شده که آیت الله موسوی اردبیلی از ملاقاتی ناموفق با آیت الله علی خامنه‌ای برای آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات سخن گفته. مراد ویسی گزارشی داره از نقش و جایگاه آیت الله موسوی اردبیلی در چالش بین حکومت و معترضان در تحولات 18 ماه گذشته.
آیت الله موسوی اردبیلی به خانواده بازداشت شدگان پس از انتخابات گفته است تلاشش برای آزادی بازداشت شدگان بی نتیجه مانده است. آیت الله سید عبدالکریم موسوی یکی از مراجع تقلید ذی‌نفوذ قم و مؤسس و بنیانگذار دانشگاه مفید در این شهر است. آیت الله اردبیلی در برابر تقاضای خانواده‌های زندانیان برای جلوگیری از مظالم بیشتر نسبت به آنان با اشاره به دیدار سال گذشته خود با آیت الله خامنه‌ای گفته است این اقدام را سال گذشته انجام داده ولی منجر به نتیجه‌ای نشده است. برای دستیافتن به جزئیات بیشتری درباره این دیدار سراغ محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی مقیم پاریس رفتیم. آقای اکبرین که از مطلعین تحولات حوزه علمی قم است درباره این ملاقات بین آیت الله اردبیلی و آیت الله خامنه‌ای چنین میگوید:
پس از اینکه اعتراضات مردمی به بیوت مراجع کشیده شد و برخی از معترضان و خانواده‌های زندانیان سیاسی و کسانی که شکنجه شده بودند و مورد آسیب قرار گرفته بودند از ناحیه حکومت تصمیم گرفتند که به مراجع تقلید شکایت بکنند و از اونها بخوان که دخالت بکنند برای مهار رفتار ظالمانه حکومت با مردم، آیت الله موسوی اردبیلی به دلیل رفاقت قدیمی به ویژه در دهه آخر حکومت شاه و دهه نخست جمهوری اسلامی که با آقای خامنه ای داشت تصمیم گرفت که با توجه به اینکه حال مساعدی هم نداشت و با ویلچر در رفت آمد بود با ایشون دیدار بکنه، با ایشون صحبت بکنه و از ایشون بخواد که نقطه مهاری بر وضع موجود قرار بدن، زندانیهای سیاسی رو آزاد بکنن و با اون وضعیت جسمی خاصش از قم به تهران رفت و آقای خامنه ای هم از ایشون استقبال کرد. ایشون در اون دیدار از آقای خامنه ای خواست که اگر کمک بکنند برای مهار وضع موجود و زندانیان رو آزاد بکنند، آقای موسوی اردبیلی شخصا و با همون ویلچر به خانه برخی از معترضان خواهد رفت و به هر حال ایشون قول داد که اگر آقای خامنه ای درست رفتار بکنه ایشون هم آشتی برقرار بکنه میان پاره ای از مخالفان بزرگ ایشون با رهبر جمهوری اسلامی.
اما چرا آیت الله اردبیلی که معمولا فیلم و صدایی از سخنرانی های وی پخش نمی شود و خیلی به گرفتن مواضع علنی شهره نیست، حالا دیدار ناموفق خود با آیت الله خامنه ای را علنی کرده است؟ محمد جواد اکبرین:
ظاهراً پس از دیدار ثمری ندید و بعد از ماها متوجه شد که اون دیدار عملاً نه به آزادی زندانیان ختم شده و نه اساساً سودی داشته. اینجاست که آقای موسوی اردبیلی در مقابل توقعاتی که از ایشون وجود داره به نتیجه رسیده که بی ثمر بودن این تلاش رو اعلام بکنه تا دیگران لااقل او رو متهم نکنند به اینکه برای احقاق حقوق مظلومان کاری نکرده.
البته در بین روحانیون ارشد و ذی‌نفوذ ایران این فقط آیت الله موسوی اردبیلی نیست که تقاضایش برای آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات بی پاسخ مانده است. سال قبل آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، دوست و یار 50 ساله آیت الله خامنه ای، نیز خواستار آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات شد. اما 16 ماه است که آیت الله خامنه ای به سخنان وی بی‌اعتنا بوده است.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
چون این وضعیتی و بی‌اعتنایی آیت الله خامنه ای به تقاضاهای علمای ارشد باعث شده که برخی دیگر از مراجع تقلید نظیر آیت الله وحید خراسانی که گفته می شود بعضن 3000 طلبه در حلقه درس خارج وی حاضر می شوند به خانواده زندانیان سیاسی بگویند اگر کاری از دستمان برآید دریغ نمی کنیم. اما محمد جواد اکبرین معتقد است همین جمله کوتاه آیت الله وحید خراسانی و نفس ملاقاتش با خانواده بازداشت شدگان، آن هم در حالی که وی در سفر رهبری به قم به دیدار آیت الله خامنه ای نرفته بود، نشان از نارضایتی وی دارد.
آیت الله وحید خراسانی از سوی با رهبری دیدار نمیکنه برای نشون دادن اعتراض، و از سوی دیگه در همین دیدار اخیر خانواده زندانیان سیاسی به اونها به صراحت ایشون گفته که کاری اگر از دست ما بر بیاد دریغ نمی کنیم. این پیام روشنی داره مبنی بر این که کاری از دست ما بر نمیاد، به عبارتی حکومت صدای ما رو نمی شنوه، حرف ما رو معتبر نمی دونه، وقعی به توقعات ما نمی گذاره، و این به نظر من خیلی روشنه.
در مجموع نگاهی به سخنان مراجع تقلید قم در دیدار با خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات نشان می دهد که مراجع تقلید ایران هنوز هم رویکرد یکسانی به تحولات اخیر ایران ندارند. برخی از همان اول تکلیف خود را مشخص کرده و با الفاظ شدیدی از حکومت انتقاد کردند. برخی هنوز با ایما و اشاره سخن میگویند. برخی نیز با ملاقات کردن و یا ملاقات نکردن مواضع خود را نشان میدهند. و البته برخی نیز چون آیت الله موسوی اردبیلی اندک اندک علنی تر و با صراحت بیشتری از نارضایتی و انتقادات خود از اقدامات حکومت میگویند.
اما روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه نامه سرگشاده ای رو منتشر کرد که کیشان منوخا رئیس دفتر امور خارجی جامعه بهائی بریتانیا به جمهوری اسلامی ایران نوشته. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با این نامه از بابک غفوری آذر که مروری داشته به نامه منتشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال.
کیشان منوخا در نامه سرگشادهش به جمهوری اسلامی ضمن بازگویی روند بازداشت و محاکمه 7 رهبر جامعه بهائی ایران می نویسد که جمهوری اسلامی با آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبیش قانون اساسی خودش را نقض می کند. او با ذکر اسامی و شغل‌های 7 بهائی بازداشت شده نوشته که این افراد نمایانگر تصویری از ایران هستند. به گفته آقای منوخا این افراد صرفاً خدمات اجتماعی داوطلبانه‌ای به هموطنانشان ارائه می‌کردند. خدماتی مانند آموزش به صدها بهایی جوانی که از حق ورود به دانشگاه در ایران محروم هستند. نویسنده نامه با یادآوری این نکته که در دادگاه تجدید نظر رهبران بهایی از اتهاماتی مانند جاسوسی، تضعیف امنیت ملی و مخدوش کردن چهره نظام جمهوری اسلامی تبرئه شدند، نوشته که تنها جرمی که تایید شده مدیریت امور اجتماعی و دینی بهاییان بوده. او با ناعادلانه خواندن این تصمیم نوشته که این حکم اصل آزادی ادیان را نقض می‌کند. اصلی که به نوشته آقای منوخا در قانون اساسی ایران با آن اشاره شده و نیز در پیمان جهانی حقوق بشر که ایران آن را تصویب کرده به صراحت آمده است. آقای کیشان منوخا نوشته این بی‌عدالتی به غیر از رفتاری است که با این افراد از زمان بازداشت و بازجویی و نگهداری بلند مدت در زندان انجام شده است. به نوشته آقای منوخا ماموران وزارت اطلاعات ایران در بازجویی از این افراد از روش‌های استفاده کردند که استانداردهای رفتار متمدنانه را نقض کرده است. او نوشته با این حال آنها نتوانستند از این 7 نفر اعترافات دروغ بگیرند. رئیس دفتر امور خارجی جامعه بهائی انگلستان در ادامه با شرح نحوه نگهداری کنونی این 7 نفر در زندان گوهردشت آورده که این افراد در میان زندانیان این زندان به سمبولی از فطرت آزاد و صمیمی ایرانیان تبدیل شدند. آقای منوخا در پایان نامش با ذکر این موضوع که بهایی ها جزء جدا نشدنی از ملت ایران هستند، نوشته که بی‌عدالتی که این افراد با آن روبرو شدند بازتابی از ستمی است که ملت ایران را در بر گرفته است. اگر رهبران جمهوری اسلامی به حقوق بهایی های ایرانی احترام بگذارند، می تواند نشانه ای از تمایل آنها به احترام به حقوق همه شهروندان ایرانی باشد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما در اینجا می پردازیم به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. تحلیلگران جدیدن واکنشی رو داشتن به سخنان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که گفته مسکو برای گفتند مسکو برای ترغیب ایران به گفتگوی سازنده نقش پلیس خوب رو بر عهده گرفته. برخی نیز درباره توافق‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کنندگان بین‌المللی حدس و گمان‌هایی می‌زنند که گزارشگر ما آنا رایسکایا از اوکراین گزارشی در این باره تهیه کرده.
از دید وزارت امور خارجه روسیه از سرگیری مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 نشانگر تمایل طرفین برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است و مسکو امیدوار است که این روند مثبت ادامه پیدا کند. الکسی سازونوف سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه جمعه در نشست هفتگی مطبوعاتی اظهار داشت:
در مرحله کنونی تلاش‌های گروه 5 علاوه 1 طی مذاکرات با ایران بر تأمین روند مستمر و پایدار گفتگوها متمرکز است که میتواند راه حل سیاسی دیپلماتیک تمام مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور را هموار سازد. مذاکرات میانجیگران بین‌المللی با ایران در ژنو سرآغاز خوبی در این مسیر بود و امیدواریم که گفتگوهای استانبول موفقیت‌های حاصل شده را تثبیت کند. مهم است که این رویکرد سازنده ادامه دار باشد و طرفین از گام برداشتن در خلاف این مسیر بپرهیزند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به احتمال افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر هماهنگی مواضع کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 تأکید کرد، اما گفت که روسیه مذاکره را به تحریم ترجیح می‌دهد. در واکنش جداگانه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که برای نخستین بار از زمان از سرگیری مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره این مسئله به طور مشروع اظهار نظر کرد، نیز خاطر نشان ساخت که مسکو تحریم را ابزاری نامطلوب گرچه در شرایط غیر قابل اجتناب می‌داند، اما وی تحریم‌های مضاف بر قطعنامه‌های شورای امنیت را ناپذیرفتنی دانست و گفت اقدامات یک جانبه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. اما اظهارات دیگری از ریابکوف بود که تیتر اکثر رسانه‌های روسی شد. وی به رادیو دولتی صدای روسیه گفت که دلیلی وجود ندارد که در این مقطع زمانی برنامه هسته‌ای ایران باعث نگرانی‌های خاص باشد. او تشریح کرد که سوال‌های در این رابطه وجود دارد که میانجیگران بین المللی امیدوارند مذاکرات آتی زمینه را برای ارائه پاسخ به آنها فراهم کند. یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا میگوید:
این که روسیه مخالف دستیابی هر کشوری از جمله ایران به سلاح هسته‌ای است امری مسلم است، اما راه‌های تعامل با ایران متفاوتند و بعید نمی‌دانم در حالی که آمریکا ایران را به تشدید تحریم‌ها تهدید می‌کند، دیپلمات‌های روس مأمور نشده باشند مشوق‌هایی برای ایران ارائه دهند و این تلطیف لحن از همینجا سرچشمه می‌گیرد. اصلاً بعید نیست که آخرین مذاکرات در ژنو طرفین به توافق‌هایی دست یافته باشند که به هر دو طرف اجازه دهد با حفظ ظواهر از بنبست فعلی خارج شوند. به هر حال نماینده روسیه دروغ نگفته. روسیه با آن ذرات خانه هسته‌ای که دارد دلیلی برای نگرانی ندارد.
روز گذشته روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به نقل از یک منبع دیپلماتیک آشنا با مذاکرات با ایران نوشت که تهران مذاکرات محرمانه را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ازای لغو تحریم‌ها علیه این کشور آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از واکنش به این خبر سر باز زد، اما اکثر تحلیلگران روس تلطیف لحن مسکو در قبال تهران را در راستای این گونه توافق‌ها می‌دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بلیک ادوارد، فیلمساز پرآوازه هالیوود و خالق سری فیلم‌های پلنگ صورتی و همچنین فیلم معروف صبحانه در تیفانی با بازی آدره هپورن، در سن 88 سالگی به علت بیماری ذات‌الریه درگذشت. مانیا منصور نگاهی کوتاه داره به زندگی و آثار این فیلمساز بزرگ آمریکایی. Of world to see.
بلک ادواردز فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده مشهور آمریکایی و سازنده فیلم‌های مشهوری چون صبحانه در تیفانی و مجموعه کمدی‌های پلنگ صورتی، چهارشنبه شب در 88 سالگی به علت بیماری ذات‌الریه درگذشت. این فیلمساز بزرگ هالیوود در طول زندگی خود با بازیگران افسانه‌ای سینما چون اودری هپبرن، جولیان روز، پیتر سلرز، کری گرانت، تونی کورتیس و جک لمون کار کرد. بلک ادواردز در طول 30 سال بیش از 30 فیلم ساخت، اما برای ساخت کمدی‌های پلنگ صورتی داستان کاراگاه کلوزو، یک کاراگاه دست و پا چلفتی فرانسوی با بازی پیتر سلرز در دهه 60 میلادی به شهرتی چشمگیر رسید.
It is not easy to sleep in prison.
It isn't? No, of course it isn't. No. Well, we should have to do something about that, won't we?
جولیان روز همسر بلک ادواردز، هنرپیشه معروف و بازیگری که با فیلم آوای موسیقی یا اشک و لبخندها در ایران معروف است، در بیانیه‌ای همسرش را چنین توصیف می‌کند: او بی‌نظیرترین مردی بود که من در تمام عمرم شناختم. دلتنگی برای او ورای کلمات خواهد بود و تا ابد در قلبم باقی خواهد ماند. پایان نقل قول. آنها بیش از 40 سال زن و شوهر بودند. آقای ادواردز چهارشنبه شب در سانتا مونیکای لس آنجلس، در حالی که همسر و خانواده‌اش در کنارش بودند، دار فانی را ودا گفت. او در سال 1922 در ایالت اوکلاهومای آمریکا به دنیا آمد. آقای ادواردز، پسرخوانده جک ادواردز، طراح صحنه معروف در هالیوود بود. در نتیجه در صنعت فیلمسازی بزرگ شد. با کودکان ستارگان هالیوود به مدرسه رفت و با میکی رونی، بازیگر معروف آمریکا، هم اتاقی بود. بلک ادواردز کار هنری خود را ابتدا با بازیگری در فیلم شروع کرد و با نوشتن برنامه‌های رادیویی ادامه داد. او در سال 1959 کارگردانی فیلم را آغاز کرد و در سال 1961 فیلم صبحانه در تیفانی را با بازی بازیگر جادویی هالیوود آدری هپبرن ساخت. یک فیلم کمدی رمانتیک که در مورد دختر جوانی است که عادت دارد صبحا مقابل ویترین جواهر فروشی تیفانی در خیابان پنجم منهتن نیویورک بایستد و آنچه را که دوست دارد تخیل کند.
You're afraid to stick out your chin and say, okay, life's a fact. People do fall in love. People do belong to each other.
بلک ادواردز با کمدین معروف پیتر سلرز نیز مدت 14 سال همکاری کرد که حاصل این همکاری 7 فیلم است. همکاری آن دو با مرگ پیتر سلرز در سال 1980 حدود 30 سال پیش پایان یافت. از دیگر فیلم‌های مطرح بلک ادواردز می‌توان به روزهای شراب و گل سرخ، پارتی، ویکتور و ویکتوریا، این از زندگی 10 و مردی که عاشق زنها بود اشاره کرد. بلک ادواردز که از اوایل دهه 90 میلادی دیگر فیلمی نساخت، موفق شد در سال 2004 یعنی حدود 6 سال پیش یک اسکار افتخاری برای مجموعه آثارش دریافت کند.
بله، بلک ادواردز فیلمساز پرآوازه هالیوود و خالق سری فیلم‌های پرنگ صورتی و همچنین فیلم معروف صبحانه در تیفانی در سن 88 سالگی درگذشت. اتفاقا در اینجا هم در پراگ یک نیمچه فستیوالی از کارهای آدری هپبرن، بازیگر سرشناس بریتانیایی، به نمایش گذاشته شده که در اون صبحانه در تیفانی رو هم نمایش دارن میدن با کیفیت بسیار عالی که جای اون دسته شنوندگانی که آثار کلاسیک سینما رو دوست دارن واقعا خالیه. البته در این سرمای هوا میچسبه که در سینما این فیلم رو دید. اما اگر موافق باشید به سراغ فریدون شیبانی بریم. کمی هم از میبخشید همکارم علی شیبانی در گوشم گفت که فریبرز غریب همکار ماست که معمولا خبرهای ورزشی رو میگه. آقای شیبانی، روزهای چهارشنبه هستم، به هر حال میبخشید این اشتباه منو. به سراغ فریبرز غریب میریم.
با وجود موافقت فیفا، اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی و اصل آلمانی، از حضور در تیم ملی فوتبال ایران انصراف داد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، دژاگه حضور در تیم باشگاهی وولفسبورگ را دلیل عدم همراهی تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام ملت‌های آسیا ذکر کرد. اشکان دژاگه که سابقه بازی در تیم‌های ملی رده‌های سنی مختلف آلمان بجز تیم بزرگسالان این کشور را در کارنامه دارد، اعلام کرده که حضور در تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 به موقعیتش در تیم وولفسبورگ ضربه خواهد زد. در پی درخواست فدراسیون فوتبال ایران، فیفا روز چهارشنبه موافقت خود را با حضور اشکان دژاگه در تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد و حتی افشین قطبی، سرمربی تیم ملی ایران، برای تماشای بازی این بازیکن ایرانی آلمانی هفته گذشته به آلمان سفر کرد. در ادامه مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان در دوحه قطر، امروز تیم والیبال پیکان نماینده ایران در 3 گیم پی در پی تیم الاهلی مصر نماینده قاره آفریقا را شکست داد. پیکان که در اولین بازی خود 3-2 به نماینده لهستان باخته بود، روز یکشنبه پس فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به دیدار تیم العربی قطر می‌رود. تیم ملی هندبال زنان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا روز گذشته راهی قزاقستان شد. 13مین دوره بازی‌های هندبال زنان آسیا از روز یکشنبه در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود و تیم هندبال زنان ایران در گروه اول در کنار تیم‌های چین، کره شمالی و قزاقستان میزبان قرار دارد. در اولین روز از پیکارهای بین المللی جدوی جایزه بزرگ چین، علی معلومات ملی پوش ایران در وزن منهای 73 کیلوگرم در نخستین بازی در برابر جودوکاری از بلژیک مغلوب شد و از ادامه این رقابت‌ها باز ماند. طبق جدول معلومات در صورت پیروزی در این مسابقه در دور دوم میبایست با برنده مسابقه برزیل و اسرائیل دیدار کند. تیم ملی فوتبال قطر میزبان جام ملت‌های آسیا 2011 شب گذشته در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه در یک بازی تدارکاتی با حساب 2-1 تیم ملی مصر قهرمان قاره آفریقا را شکست داد. در صورتی که هوای سرد و یخبندان آلمان اجازه دهد، هفته 17 مسابقات فوتبال بوندسلیگا 1 امشب با دیدار مونشنگلادباخ و هامبورگ آغاز می‌شود. فردا هم در دو بازی مهم بورسیا دورتموند صدرنشین به میهمانی آینتراخت فرانکفورت می‌رود و شالکه میزبان کلن است و روز یکشنبه در آخرین بازی هفته 17 بایر مونیخ در خانه اشتوتگارت به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:31 دقیقه به وقت ایران اندکی تأخیر داشتیم به دلیل اینکه خب خبرهای ورزشی رو بعد میشنیدید، ولی اینجا همکار من مینا بهارمست در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیمون برسونه. بعد از اون در خدمتتون باز خواهیم بود.
با سلام، میرحسین موسوی روز جمعه در پیامی خطاب به زندانیانی که در اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند از آنها خواست به اعتصاب خود پایان دهند. آقای موسوی گفته است که دلبستگان آزادی و عدالت و عظمت ایران نگران سلامت این زندانیانند. نسرین ستوده، محمد نوریزاد، غلام حسین عرشی، رضا شهابی و آرش صادقی چند روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. بر اساس گزارش ها وضعیت جسمی این زندانیان خوب نیست. بر اساس سندی که ویکیلیکس منتشر کرده، ایران ماهانه 25 میلیون دلار به گروه فلسطینی تندروی حماس کمک می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این سند که متعلق به سال گذشته است، می‌گوید رئیس سازمان اطلاعات مصر به مقام‌های آمریکا اطلاع داده است که حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه حماس به ماهانه 25 میلیون دلار می‌رسد، اما مصر موفق شده جلوی ورود این کمک‌ها از خاک خود به غزه را بگیرد. در این سند همچنین آمده است که ایران برای شکستن حصر نوار غزه و رساندن سلاح به اعضای گروه حماس تلاش کرده است چادرنشینان صحرای سینا را به خدمت گیرد. نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایان یافت. سران اتحادیه اروپا از گسترش مناسبات استراتژیک این اتحادیه با آمریکا، چین و هند ابراز رضایت کردند. در این نشست رهبران اتحادیه اروپا با تأسیس صندوق دائمی برای جلوگیری از تزلزل یورو موافقت کردند. این صندوق جایگزین صندوق موقت کمک به یورو می شود که در سال جاری با 750 میلیارد دلار سرمایه مشترکاً توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای اتحادیه اروپا خواست به شماری از مقام‌های روسیه که در مرگ یک وکیل مدافع در زندان نقش داشتند ویزای ورود ندهند و دارایی‌های آنها را مسدود کنند. یک مدعی وکیل مدافع روس به نام سرگئی مکنیتسکی پس از متهم کردن شماری از مقام‌های بلندپایه روسیه به فساد گسترده مالی زندانی شد و پارسال در زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی درگذشت. نخست وزیر چین ون جیائوباو امروز برای سفر رسمی 3 روزه از هند وارد پاکستان شد. در این سفر با نهایی شدن حدود 14 میلیارد دلار قرارداد در زمینهای مختلف کشاورزی، انرژی، بهداشت و تأسیسات زیربنایی، مناسبات بازرگانی و سرمایه‌گذاری چین و پاکستان به طور چشمگیری گسترش می‌یابد.
سپاسگزارم از مینا بهارمس. فرصت چندانی نداریم، به سراغ پیک فرهنگ بریم ببینیم این هفته چه رویدادهای فرهنگی رو برامون در نظر گرفتن در این برنامه.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما با یادی از غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده، در ماه آذر و 25مین سال پس از خاموشی او، در گفتگو با رضا براهنی از آشنایان او و ناقد ادبی.
از توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسین که سبک عزاداران بیان مثلا.
و با داستانخوانی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در آکسفورد، بخشی از اولین کتاب داستانش به نام قرار سبز، فصل عاشورا.
با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک واقعه رو نگاه کرد.
اما اول خبری درباره جشنواره بین‌المللی فیلم دبی در گزارش همکارم سام هدا.
پنجمین روز فستیوال فیلم دبی در حالی پایان می‌یابد که سینمای مصر و هند در دبی با یکدیگر به گفتگو نشستند. در این روز کاران جوهر، کارگردان سینمای بالیوود، خواستار آن شد تا جهان عرب بار دیگر درهای خود را به روی سینمای هند بگشاید. نام من خانه است، آخرین ساخته کاران جوهر، پرفروش‌ترین فیلم در کشور سوریه بوده است. در فستیوال امسال بیش از 150 فیلم از 57 کشور جهان نمایش داده می شود و همانند سالهای گذشته تأکید اصلی بر سینمای امارات و سینمای عرب است. امسال 25 فیلم مصری وارد بازار شده که به گفته مسعود امرالله آل علی، کارگردان مصری، اغلب آنها با شجاعت درباره موضوعهای تابو در جامعه مصر سخن می گویند. فیلم 678 به کارگردانی محمد دیاب که در فستیوال دبی به نمایش درآمد، داستان سه زن مصری است با خواستگاه‌های اجتماعی متفاوت که هر سه مورد آزار جنسی قرار می گیرند. بر کنار سینمای هند و مصر، سینمای ایران نیز با 7 فیلم حضوری نمایان در فستیوال امسال دبی دارد. فیلم‌های انتخاب شده امسال همگی مضمونی مشابه داشته و داستان مردمانی است که در موقعیت‌های سخت قرار می‌گیرند و از خود عکس‌العمل‌های غیرمنتظره ای بروز می‌دهند. دو فیلم خانه زیر آب اثر سپیده فارسی و لطفاً مزاحم نشوید به کارگردانی محسن عبدالوهاب در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی و فیلم امین ساخته شاهین پرهامی در بخش مسابقه فیلم‌های مستند شرکت کردند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
پیک فرهنگ.
و اینک بخشی از برنامه که وعده‌اش را در آغاز آذر ماه داده بودیم. در روزهای نزدیک به 2 آذر، مصادف با 25مین سال روز درگذشت غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده‌ای که اصرار داشت نه مهاجر که تبعیدی است، خانواده و فرهنگ دوستان مانند هر سال امسال هم در گورستان پرلاشز پاریس یادش را گرامی داشتند. غلام حسین ساعدی به گفته ناقدان ادبی یکی از سه نمایشنامه نویس برتر ایران است، در کنار اکبر رادی و بهرام بیضایی، و از نسلی که با عبور از نمایش‌های سنتی از تعزیه گرفته تا روحوزی و ترجمه و نمایش‌های فرنگی نسل قبل، باب اولین نمونه‌های نمایشنامه نویسی مدرن اما بومی ایران را گشود. چنان که پیش از آن نیما یوشیج و پیروانش در شعر کرده بودند، غلام حسین ساعدی که در 50 سالگی درگذشت، از لال بازی ها گرفته تا ماه عسل 20 نمایشنامه در کارنامه خود دارد. غلام حسین ساعدی همچنین با 8 مجموعه داستان و 5 رمان در داستان نویسی مانند نویسنده فقید هوشنگ گلشیری و دیگران در ادامه راه کسانی گام برداشت مثل سید محمد علی جمالزاده و صادق هدایت، نویسندگان فقید معاصر که با گذر از حکایت و قصه و اندرز نویسی داستان نویسی بومی و مدرن ایران را ابداع کردند. غلام حسین ساعدی 4 فیلم نامه هم دارد که مهمترین آنها اساس فیلم اثرگذار و ناماشنای گاو است و علاوه بر این 3 تکنگاری به سبک این گونه نوشته های جلال آل احمد، مثلا اورازان. جزئیات درباره کارنامه غلام حسین ساعدی را در گفتگو با رضا براهنی می شنویم. از آشنایان و همخطه های غلام حسین ساعدی و ناقد ادبی در تورنتو که می کوشد تصویری از ساعدی در مقایسه با نسل قبل و چهره های شاخص هم نسلش ترسیم کند. آقای رضا براهنی، در کنار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویسان و دست‌اندرکاران تئاتر هم نسل او هم بودند، از جمله اکبر رادی، بهرام بیضایی، بیژن مفید، اسماعیل خلج، دیگران. تمایز کار این عده از نمایشنامه نویسان و دست‌اندرکاران تئاتر ایران با نسل پیش از اونها در چی بود؟
دهه 40 سه نفر شخصیت‌های خیلی برجسته نمایشنامه نویسی در ایران پیدا کردند. ساعدی بود، یکیش بیزایی و یکیش اکبر رادی. گیرایی این سه نفر برای جامعه ایرانی در اون دوره و هر کدام البته با خصائص خودشون کاملا متفاوت با بقیه بود. بیزایی که فقط به کار تئاتر پرداخته و یا نگارش در باره تئاتر مثل تاریخ تئاتر، تاریخ نمایش و اینا که نوشته. رادی درسته که چند تا قصه کوتاه و اینا هم نوشته و شاید یه قصه بلندم نوشته باشه، ولی به طور کلی رادی هیچ کار دیگه جز تئاتر نکرده. ساعدی دو سه تا کار رو با هم دیگه ترکیب کرده، ولی تعداد نمایشنامه هایی که نوشته به اندازه ای هست که او رو در کنار اون دو نفر دیگه قرار بدیم و البته با مشخصات خاص خودش که گاهی برجستگی های ویژه ای پیدا می کرد. ساعدی در این حال یکی از قصه نویس های خیلی معتبر زبان فارسی هست، هم در قصه کوتاه و هم در قصه بلند. عزاداران بیل یکی از کتاب های مهم زبان فارسی در نگارش قصه، مخصوصا در نگارش رمان قطعه شده که بعضی ها حتی فکر کردن که این نوع شیوه نگارش یک نوع شیوه رئالیسم جادوییه. ساعدی اون وقت یه تکنگاری هایی درباره جاهای دور افتاده ایران و کمتر شناخته شده ایران نوشته که در اون زمان این همکاریایی که با جلال آل احمد پیدا کرده بود به تشویق او شروع کرد به نگارش اینا. یه خصیصه دیگه هم داشت که خیلی به روحیه نویسندگی نزدیک بود و اون روانکاوی و روانشناسیش بود. اون هم نزدیک به روحیه به اصطلاح نگاه کردن به عمق انسان بود و شاید از این نظر در آثارش تأثیر گذاشته باشه.
این نسلی که شما سه تاشون رو نام بردین، اکبر رادیو، بهرام بیزایی و غلام حسین ساعدی، قبل از اینا تئاتر به چه صورت بود که میگن که اینها این نسلی بودن که آمدن اینو متحول کردن؟
اینها با دوران معاصر کار داشتن. تئاتر نویسای سابق بیشتر دوران قدیم رو می‌نوشتن و اگر یکی از اونا بیزایی سر و کار داشت با دوران گذشته، سعی می‌کرد که به اون دوران گذشته مفاهیمی از امروز بده. خواه شما موافق باشین خواه مخالف باشین با این نوع مسائل، به هر طریق در اثر او مطرحه. مثلا اینکه ایران یک ریشه گذشته داره و این ریشه گذشته به وسیله کسانی که در خارج مرزهای ایران بودند، اعراب و یا ترک‌ها و یا مغول‌ها و یا اجانب به طور کلی مورد حمله قرار گرفته و در واقع به نظر میرسه که یک نوع روحیه مستقل ایرانی انگار مورد حمله قرار گرفته. در حالی که موقعی که شما میرسیم به کار رادی و یا کار ساعدی، روحیه ها کاملا با هم دیگه فرق میکنه. در رادی که نثر نویس فوق العاده زبردستی هم بود و در تئاترش هم این نثر نویسی عملا به چشم میخورد، بیشتر رئالیته عصر جدید مطرح بود و بیشتر به عنوان یک نوع نمایشنامه نویس واقع‌گرا مطرح بود. در بیزایی روحیه بیشتر جنبه سمبولیک داره و درسته که واقعیت برای او هم خیلی اهمیت داره، ولی این واقعیت‌گرایی بیشتر در پشت سرش یک بنیان وجود داره که اون ساختار پشت سر هم به رخ کشیده میشه در اثر. در ساعدی این ساختار پشت سر بیشتر ساختار روانیه نه تاریخی، و اگه احیانا تاریخی باشه بیشتر در ارتباط با مشروطیته، به دلیل اینکه ساعدی اول با نمایشنامه های مشروطیت شروع کرد و بعد یه دفعه اومد به تدریج به طرف مدرنیته و ناگهان اون ده تا لالبازی رو چاپ کرد و پشت سرش نمایشنامه ها رو پشت سر هم نوشت و چاپ کرد و در اینا حرکاتی که روی صحنه تئاتر ظاهر میشد فضاهای خیلی خیلی مدرن بود، هم از نظر آدم هایی که درباره اونا حرف میزد و هم از نظر قرار دادن صحنه در یک محلی که بیشتر با مدرنیته سر و کار داشت. در لالبازی ها تا حدی مثلا میشه گفت که ساعدی بیشباهت به بکت و لالبازی های اون نیست، گرچه در اون زمان که ساعدی لالبازی ها رو چاپ کرده اصلا کسی در ایران در ارتباط با بکت چیزی نه نوشته بود و نه چاپ کرده بود. یه مقدار هم سر و کار داشت با اون مسئله زبان مادری و اختلافی که اون زبان مادری با زبان فارسی که وسیله نگارش او بود پیدا می کرد. در رادی اجتماع مطرحه، یعنی اجتماع معاصر، و هیچ گونه من تا حال ندیدم در رادی که بازگشت به گذشته مطرح باشه. از نظر فرم کار ساعدی مدرن‌تر از بیزایی و مدرن‌تر از رادی بود و اینو مخصوصا در لالبازی ها و بعد در حرکاتی که در داخل خود نمایش ها دیده میشه، یعنی طوری که انگار بر اساس یک نوع استمرار شخصیتی از ابتدا تا انتها یک کاراکتر ساخته نمیشه و روابط کاراکترها با همدیگه هم یک رابطه خیلی خیلی مستمر نیست، بلکه رابطه قطع قطع است، طوری که انگار کاراکترها از طریق ناخودآگاه خودشون حتی در جایی که فقر و ثروت با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، انگار اینا از طریق درون خودشون میپرن به وسط صحنه و حرف میزنن. از این بابت ساعدی به زبان تئاتر نزدیکه، به بیرون ریختن درون آدم ها در تئاتر خیلی خیلی اهمیت میده و بعد در این حال برخلاف هر دوی اون نمایشنامه نویسای خیلی خیلی مهم، یعنی بیضایی و رادی، از زبانی استفاده میکنه که زبان به اصطلاح آرگو، زبان ساده غیر ادبی، زبان کار کردن آدم ها با هم دیگه رو صحنه است و کار کردن آدم ها در زندگی، در نتیجه زبان زندگی است که تبدیل میشه به زبان تئاتر. ولو در بعضی جاها به دلیل شاید عدم تسلط کامل ساعدی به زبان فارسی ممکنه که در بعضی جاها نقصایی وجود داشته باشه، ولی این نوع چیزها به نظر من خیلی کمه، به دلیل اینکه نوشته ساعدی از زیر چند دست رد میشد و میرسید به روی صحنه و اگر احیانا مشکلی پیش میومد طبیعی بود که اون وسط ها خود به خود رفع و رجوع میشد. در این حال در خود حتی رمان ها میدونین که ساعدی رمان نویسی نیست که یه دفعه مثلا برداره 5 صفحه توصیف داشته باشه، اغلب از طریق گفتگو همه چیز پیش میره. شاید به این دلیل بود که تسلطش شاید به ادبیات کلاسیک کمتر از تسلط فرض کنید بیضایی یا اکبر رادی بود. ساعدی فرم اون زبان میانه رو که بین زبان مادری و زبان فارسی هستش، اون رو اصل قرار میده برای قطع قطع کردن. در نتیجه ساعدی با مدرنیته یک رابطه ارگانیک پیدا میکنه. موقعی که شما نمیتونین یه چیزی رو بیان بکنین ولی به هر طریق بیان میکنین و از توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسین که سبک عزاداران بیان مثلا. بعد کارهای دیگه‌ای که ساعدی خواه به صورت رمان نوشته و خواه به صورت نمایش، عزاداران بیان بدون شک یکی از مهمترین رمان‌های زبان فارسی.
مشروع گفتگو با رضا براهنی به زودی قابل دسترس در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. عاشورای امسال هم گذشت. به گفته گزارشگران از ایران، زیر سایه تمهیدات امنیتی و حضور پررنگ پلیس، عاشورایی که رنگ سبز هم در آن بود، اما هرچه بود با عاشورای 88 که نقطه پایان حضور چند ماهه متناوب و مداوم معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توصیف شده تفاوت داشت. شرح عاشورای پارسال را اما به گونه داستانی در روایت قرار سبز میتوان یافت، اولین کتاب داستانی مسیح علی نژاد، روزنامه نگار اصلاح طلب، اکنون مقیم آکسفورد. پیش از شنیدن روایت عاشورای 88 با صدای نویسنده، مسیح علی نژاد به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم مسیح علی نژاد، قراره در یه برنامه دیگه کتاب شما، اولین کتاب شما، کتاب داستان شما قرار سبز معرفی بشه و الان فقط میپردازیم به اینکه بخشیش خونده بشه. حالا اول برای اینکه فتح بابی باشه، چطور شد که انتخاب کردید که از طریق داستان مطالبی رو که به ذهنتون میرسه با مخاطبتون در میون بذارید؟
ببینید، من به عنوان یک روزنامه‌نگار شاید همین یک سال گذشته مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و گزارش‌های زیادی نوشتم که بخش مهم جنبش که مردم معمولی هستن توی این گزارش‌های روزنامه‌ای سهمی نیافتن. بنابراین فکر می‌کنم که رمان می‌تونه برای تک تک آدم‌های معمولی که در جنبش نقش داشتن، حضور داشتن، یک سهم ویژه‌ای قائل بشه و با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک قصه رو، یک ماجرا رو، یک واقعه رو نگاه کرد.
خانم علی نژاد، قبل از اینکه یه بخشی از این فصل عاشورای کتاب قرار سبزتون رو بخونید، شخصیت‌هایی رو که نقش محوری تو همین بخش دارن معرفی کنین برای مخاطب با که توی اون زمینه این داستان رو گوش کنه.
قرار سبز دو تا راوی داره. راوی اول آرزو رضایی، یک خبرنگار اصلاح طلب هست و راوی دوم مهتاب هدایتی، یک زنی هست که متعلق به نسل انقلاب هست و در واقع از ایران فرار کرده و در پاریس زندگی میکنه. از پاریس به ایران برگشته تا پسرش آرش رو از جنبش و حوادثی که ممکنه تهدیدش بکنه نجات بده و برش گردونه به پاریس. این دو راوی هر کدوم از منظر خود یکی از اصلاحات میگه و دیگری از انقلاب و هر
دوی اینها به هم دیگه پیوند می‌خورن در داستان جنبش سبز. اما هم مهتاب، هم آرش، هم آرزو و هم دکتر که معشوق آرزو هست در این راهپیمایی حضور دارن.
یه مختصری در مورد این چارچوبی که شما کتابو نوشتید بگید که بعد میریم سراغ داستان خونی.
هر فصل از داستان به بخشای انتهای کتاب که نزدیک میشیم به نام مناسبت‌های جمهوری اسلامی نامگذاری شده، همون مناسبت‌هایی که حاکمیت ازش به عنوان تبلیغ برای نظام استفاده می‌کرد، اما جنبش از اون مناسبت‌ها برای راهپیمایی علیه حکومت استفاده می‌کرد.
خیلی خب، پس حالا اون بخشی رو که مربوط به عاشورا هست، عاشورای 88 رو میشه برای ما بخونید؟
بله، بخشی از این قصه رو براتون می‌خونم. میدان فردوسی در تصویر مأمورین ضد شورش است. 26 را زیر پل کالج نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب پارک میکنم. دست دکتر را میگیرم و با آرش راه میفتیم به طرف چهارراه ولیعصر. آفتاب را بالای سر داریم اما سرد. باز هم شهرداری همه فتاشان‌های بزرگ کنار خیابان را جمع کرده. توی راهپیمایی‌ها با اولین شلیک گاز اشک‌آور، اولین چیزی که آتش میگیرد سطل آشغال‌های پلاستیکی با مخلفاتش است. مردمی که هیچ وقت به راهپیمایی‌های سبز نمی‌آمدند، از آسفالت سوخته و لکه‌های کف خیابان‌های شهر می‌فهمیدند که آن خیابان هم محل راهپیمایی و درگیری بود. شهرداری سطل‌های فلزی را جایگزین سطل‌های پلاستیکی کرده بود. فایده‌ای نداشت. مردم محتویات آن را هم آتش می‌زدند، ولی چون سنگین بود و در آتش از بین نمی‌رفت، از آن عرابه‌های سوزان برای بستن خیابان استفاده می‌کردند. شهرداری فکر دیگری کرد و از آن به بعد مردم با دیدن مأمورین شهرداری که سطل‌های آشغال را از خیابان‌ها جمع می‌کردند، می‌فهمیدند که فردا در شهر خبری هست. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهارراه ولیعصر. این ماه ماه خون است، یزید سرنگون است، منتظری زنده است، دیکتاتور بازنده است. شعارها را یادداشت می‌کنم. آیت الله منتظری 29 آذر مرد. من گفتم بدترین موقع برای مرگ آیت الله بود، اما آرش می‌گفت توی مرگ منتظری هم خیلی هست برای جنبش که بهانه‌ای برای تجمع و اعتراض داشته باشند. همین جور هم شد. جمعیتی که برای تشییع جنازه آمده بودند آنقدر بیشمار بود که تلویزیون هم نتوانست آن را سانسور کند. جمعیت سینه زنان حرکت می‌کنند و از پلیس ضد شورش خبری نیست. چهارراه ولیعصر پایان حرکت سبز هاست. پلیس ضد شورش در چند لایه با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و گرم ایستادند و آماده حمله هستند. هنوز نرسیده این به پل کالج که صدای شلیک می آید و جیغ و داد مردم. موج جمعیت به طرف ما بالا و پایین می رود و نزدیک می شود. آرش با تردید می دود و ما هم به دنبالش. نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده بود انتهای پل کالج سنگر درست کردند. دکتر دستم را رها میکند و داد میزند یا خدا. نگاه هراسانش به پل کالج است. چی شده دکتر؟ دست دکتر به پل اشاره میکند اما زبانش میگیرد. دو جوان بسیجی از بالای پل به پایین نگاه میکنند و بعد شتابان فرار میکنند. حالا جمعیتی که فرار میکردند ناگهان نیستند و کنجکاو به عده‌ای نگاه میکنند که فریاد زنان به طرف پل میدوند. کثافت های نفر را از پل انداختند پایین. توی سوز سرمای دیما تنم گر میگیرد و خون میدود توی صورتم. بی اختیار میدوم به طرف پل. دکتر و آرش هم میدوند. به پل نمیرسیم. جمعیت آنقدر فشار میآورد که به پل نمیرسیم. میگن هنوز داره نفس میکشه. وقتی آرش با آن قد و بالایش روی پنجه پا میایستد چیزی از نگاهش دور نمیماند. دارن با موتورسیکلت میبرنش. صورتش غرق خونه. همه عصبانی هستن و روی زمین توی باغچه کنار خیابان پای درخت‌ها و شمشادها دنبال سنگ کلوخی برای پرتاب می‌گردن. آرش فریاد می‌زند دوستان عصبانی نشین، خودتون رو کنترل کنید، اونا می‌خوان که ما رو عصبانی کنن. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهند. و با سنگ و هر چی که بشود پرتاب کرد موتورها را عقب می‌رانند. وقتی جمعیت به طرف آنها می‌دوند چند موتور فرصت دور زدن پیدا نمی‌کنند. در هجوم سنگ‌هایی که می‌بارد موتورها را رها می‌کنند و به طرف یک ساختمان قدیمی فرار می‌کنند. وقتی به در بسته ساختمان می‌رسند زیر باران سنگ خود را مچاله می‌کنند و دست را سپر سر و صورتشان می‌کنند. هیچ چیز جلودار مردم عصبانی نیست. آرش خودش را از چنگ من و چنبر دکتر خلاص می‌کند و خود را می‌اندازد میان پلیس و مردم. یک دستش را بالا می‌برد و یک دستش را سپر سرش می‌کند و فریاد می‌زند نزنید دوستان، نزنید، آروم باشید، شما رو به مقدساتتون قسم نزنید. وقتی سنگی پیشانیش را چاک می‌دهد تلو تلو می‌خورد و می‌افتد روی زمین. دستم را از بند دکتر خلاص می‌کنم و می‌دوم به طرف آرش. فقط جیغ خودم را می‌شنوم. باران سنگ تمام می‌شود. مردم هجوم می‌برند به طرف پلیس‌های گیر افتاده و با مشت و لگد به جانشان می‌افتند. آرش را بلند می‌کنم، اما او با قدرتی که خارج از تصور من است به طرف مردم خشمگین می‌دود و یک پلیس جوان را از میان مشت‌های سنگین مردم بیرون می‌کشد و سر خونین پلیس را در آغوش می‌گیرد تا از مشت‌های بیشماری که از هر طرف می‌بارد در امانش نگه دارد. دیگر فریاد نمی‌زند. حالا منم که به صورت خونین آرش نگاه می‌کنم و یک نفس جیغ می‌کشم. مشت‌هایی که بی‌هدف می‌آید می‌نشیند توی صورت آرش. پشت سرم ستونی از آتش دل آسمان را می شکافت و تنم گر می گیرد. موتورهای پلیس ضد شورش است که می سوزد. آنهایی که سنگ پرتاب نمی کنند دستهایشان با گوشیهای موبایل بالا است و فیلم و عکس می گیرند. پلیس جوان خود را سپرده است با آغوش آرش و هیچ مقاومتی نمی کند. با هر نفس آرش از بینیش خون می پاشد بیرون. جیغ می کشم و مردم خشمگین را به عقب هل می دهم. هر دو دست آرش دور سر پلیس حلقه زده و خودش سرش را بالا گرفته است و هیچ نمیگوید. خشم مردم میخوابد. وقتی آرش مطمئن میشود مشت و لگد تمام شده، سر جوان را رها میکند و زیر بازویش را میگیرد. هر دو شلان شلان میروند روی جدول جوب مینشینند. صورت پلیس جوان غرق خون است. دلم آشوب میشود. نمیتوانم به چشم و ابروهای ورم کرده اش نگاه کنم. دکتر با یک بطری آب معدنی میآید و جلوی پای آرش زانو میزند. در بطری را باز میکند و آب را میگیرد روی پیشانی آرش. اما آرش دست میگذارد روی دهانه آب معدنی. دکتر به سختی میگوید آب سرد جلوی خونریزی را میگیره. آرش بی هیچ حرفی بطری را از دست دکتر بیرون میکشد و آب را میگیرد روی صورت پلیس. خونابه از پیشانی پلیس توی انبوه ریش سیاهش گم میشود و از چانه‌اش ناودان میشود روی زانویش. دهانش را میبرد به طرف بطری و آب را توی دهانش میگرداند و خونابه را از میان دو زانویش تف میکند روی آسفالت خیابان. دلم میپیچد و الان است که بالا بیاورم. آرش بلند میشود و زیر بازوی پلیس جوان را میگیرد و کمک میکند تا از جایش بلند شود. با هم میروند به طرف چهارراه ولیعصر. هنوز عده‌ای به طرف ردیف پلیس هایی که با موتور یا پیاده رو به مردم ایستادند سنگ پرتاب میکنند. با دیدن آرش را پلیس جوان بارش سنگ ها میخوابد. آن دو از خط مقدم نبرد عبور میکنند و به طرف صف موتوری های ضد شورش میروند. آرش میایستد و پلیس بی آن که به پشت سرش نگاه کند سرعت گام هایش را تند میکند و خود را به صف همکارانش میرساند. با آرش کمک میکنم برگردد به عقب. توی مردم پیچیده که میدان ولی است، پلیس با ماشین های نفربر زده است میان جمعیت معترضین و چند نفر را کشته است.
ماشین بدین ببره.
بلندش کنی.
آقا، میخواد تکونش نده شکسته باشه همه جا. تکونش نده گوشه قربونی. آقا ولش کن. آنو من دکترم. ولش کن تکون نده کیش نده.
زیر پل کالج نزد مهتاب خبری هست. نزد 26
Shut up!
روایت عاشورای 88 از داستان قرار سبز مسیح علی نژاد به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. قرار ما هفته آینده. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی میرسیم، اما همچنان همکاران من در کنار شما خواهند بود. رادیو فردا ادامه داره. تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود با همکارم مینا بهارمست، و پس از اون هم موزیک های روز ایرانی و فرنگی انتظار شما رو میکشه. براتون لحظات خوبی رو در این آخر هفته، یعنی ساعات پایانی